صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
پنجشنبه است، دوم خرداد ماه 1381 خورشیدی و ما شادمان از این که در کنار شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با سپاس از همه دوستانی که از آغاز برنامه تا بدینجا به برنامه های ما گوش دادند، به امید اینکه تا اینجا برنامه ما را پسندیده باشند و با خوش آمد به آن دسته از همراهان عزیزی که از این لحظه به جمع ما میپیوندند. در این بخش دو ساعت دیگر در کنار شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید. دوستان، برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران ادامه می‌دهیم. علی افشاری از رهبران دفتر تحکیم وحدت و از دانشجویان اصلاحگرای زندانی در زندان اوین تهران به انتقال 20 نفر از زندانیان با جرایم دزدی مسلحانه، فحشا، باده‌گساری و شرارت به بندی که زندانیان سیاسی، نظامی و امنیتی در آن به سر می‌برند اعتراض کرده است. از سوی دیگر، دادستان کل کشور پس از بازدیدی از زندان اوین وضع اخلاقی این زندان را نامطلوب می‌داند. عباس دالوند، روزنامه‌نگار و زندانی سابق که او نیز مدتی با زندانیان معتاد در زندان خرم‌آباد همبند بود، به رادیو آزادی می‌گوید قرار دادن زندانیان سیاسی در کنار زندانیانی با جرایمی نظیر اعتیاد، دزدی و قتل نوعی شکنجه محسوب می‌شود. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
علی افشاری از رهبران جنبش دانشجویی و عضو دفتر تحکیم وحدت و یکی از شرکت کنندگان کنفرانس برلین است. کنفرانسی که در آوریل سال 2000 در برلین برگزار شد. وی پس از بازگشت از این کنفرانس توسط قوه قضاییه محاکمه و به 5 سال زندان محکوم شد. علی افشاری بعد از سپری کردن مدتی از زندانی خود به قید وثیقه آزاد گردید، ولی مجدداً دستگیر و روانه زندان شد. آقای افشاری روز گذشته نسبت به انتقال 20 نفر از زندانیان با جرایم دزدی، شرارت، قتل و فحشا به زندانیان سالن 4 زندان اوین که زندانیان سیاسی، امنیتی و نظامی و کارمندان دولت در آن به سر می‌برند اعتراض کرده است. اما این اولین باری نیست که سازمان زندان‌های کشور دست به چنین اقدامی می‌زند. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار زندانی و از دیگر شرکت کنندگان کنفرانس برلین نیز مدتی به اجبار در کنار زندانیان عمومی سر کرد. عباس دالوند، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول روزنامه لرستان نیز از جمله زندانیانی بود که به مدت 2 ماه او را در کنار زندانیانی با جرایمی نظیر قتل و دزدی و شرارت نگاه داشتند. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
من سال گذشته که در واقع دستگیر شدم و مدت قریب 2 ماه بازداشت شدم، در یکی از زندان‌های خرم‌آباد، شهرستان خرم‌آباد که در واقع زندانی است که مخصوص معتادین هستش، کسانی که اعتیاد به مواد مخدر و سایر جرایم دیگه دارن، مدت زیادی من در بندهای مختلف این زندان بودم. مدتی که بنده در میان آن زندانیا بودم، خب با توجه به این که هیچ گونه سنخیت و تشابه شخصیتی، اخلاقی و فکری بین من و سایر مجرمین این که در این زندان ها بودن وجود نداشت، این بزرگترین مشکل و شاید بزرگترین شکنجه برای من بود. البته خب این سخت بود، ولی تقدیر برای فرد سیاسی، کسی که به هر حال با علم و اطلاع از این مسائل وارد این اصلا میشه، قابل تحمله. ولی علایهان از جهات قانونی، انسانی و اخلاقی کاری هستش بسیار مضمون و محکوم برای کسانی که به هر حال اهل تفکر و اندیشه و اهل مسائل سیاسی یا روزنامه‌نگاری یا مسائل دیگه هستن، اونها رو در میان مجرمین قرار میدن که به هر حال حتی در روابط اجتماعی عادی مسئول که در اجتماع هست کاری نکوهیده هستش.
یکی دیگر از مسائلی که اعتراض علی افشاری و همبندانش را برانگیخته است، بی‌توجهی مسئولان زندان به شرایط و خواست زندانیان سیاسی است. انتقال زندانیان عمومی به سالونی که زندانیان سیاسی در آن هستند، در حالی صورت می‌گیرد که به گفته آقای علی افشاری، بند 325 اوین خالی است و زندانیان سیاسی قبلا در آنجا بودند. و آنها درخواست دارند که به این بند برگردند، ولی مسئولان با انتقال آنها به آنجا مخالفت می‌ورزند. عباس دالوند، روزنامه نگار و زندانی سابق، مشکلات اخیر زندانیان سیاسی را ناشی از اشتباه مجلس ششم می‌داند که مسئولیت بازداشتگاه‌ها و زندانیان سیاسی را که در اختیار وزارت اطلاعات بود به سازمان زندان‌ها منتقل کرد.
من فکر می‌کنم یکی از اشتباهات مجلس ششم این بود، البته نمایندگان محترم مجلس در واقع با حسن نیت این کار را انجام دادند، که زندانیان سیاسی رو در واقع بازداشتگاه‌ها و زندانیانی که در اختیار وزارت اطلاعات بود اینها رو به اصطلاح به سازمان زندان‌ها انتقال دادن. البته شاید این موقع تصمیم در واقع با توجه به شرایطی که قبل از این جریانات دوم خرداد وجود داشت خوب تصمیم صحیح بود، ولی با توجه به در واقع اصلاحاتی که در دوران آقای خاتمی در وزارت اطلاعات انجام شد، این زندانیان خوب بود باز در اختیار وزارت اطلاعات بودن، چون اصولا کسانی که برحال زندانبانن، کسانی که مدیریت زندانی های سیاسی رو برده دارن، اگر خوب وزارت اطلاعات قطعا چون موضوع و وظیفه کاریش شیطه کاریش در واقع مسائل سیاسیه میشناسه، برحال فرهنگ برخورد با زندانی سیاسی، نوع جرائم، مرتبه زندانی رو، شأن شخصیت زندانی رو، حقوق زندانی رو بهتر میتونه رعایت بکنه. سازمان زندان ها هم خوب تجربه چندانی در ارتباط با نگهداری زندانیان سیاسی نداره، و من فکر میکنم که اصولا فاقد افراد و به اصطلاح مدیریت لازم برای نگهداری زندانیان سیاسی باشه.
عباس دالوند، مدیر مسئول روزنامه لرستان، معتقد است که در حال حاضر هم باز این وظیفه مجلس است که برای مسئله جدایی بند زندانیان سیاسی از زندانیان عمومی راه حلی بیابد.
اصل 68 قانون اساسی اصولاً تمایز قائل شده بین جرائم سیاسی و مدنیتی و سایر جرائم. بنابراین از حیث خب البته این روزا که بحثی از بحث جرم سیاسی و بحثی از مصطفی این مثال، بنابراین یک اصل پذیرفته شده است. این موضوع هم در حقوق بشر هستش، اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش، و همین که در قوانین مدون جمهوری اسلامی برحال قابل استناده. مرجع این کار به نظر من همون مجلس میتونه باشه، یعنی همون تصمیمی که اون موقع مجلس گرفت، در اون موقع البته اون تصمیم هم لازم بود، همین موضوع رو هم به اتفاقات من وظیفه مجلس با همکاری سازمان زندان ها این مسئله رو روشن بکنه، اگر نه این مسئله به نظر من به شدت از هر جهت و هر جنبه که حساب کنیم موضوعی محکوم هستش.
عباس دالوند به پرسش‌های شیرین فامیلی از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. سوم خرداد ماه، سال روز آزادی خرمشهر از اشغال نیروهای عراق، هر سال پرسش‌های پر اهمیتی را درباره جنگ خونین و ویرانگر 8 ساله ایران و عراق و سرنوشت آن در پی این رخداد تاریخ‌ساز پیش می‌کشد. مهدی خلجی از رادیو آزادی نگاهی دارد به این پرسش‌های بی‌پاسخ و گفتگویی با دکتر صادق زیباکلام، استاد دانشگاه در تهران.
جنگ ایران و عراق که نزدیک 8 سال طول کشید، بدون دستیابی به نتایج مشخص پایان یافت و هنوز نیز رابطه این دو کشور در حالت آتش بس است. ارزیابی کارنامه مدیریت جنگ در ایران از آغاز با مشکلات حاد سیاسی روبرو بوده است. از منتقدان جدی ادامه جنگ پس از بازپسگیری خرمشهر در خرداد 60 نهضت آزادی ایران بود، اما این گروه سیاسی که در حاشیه قرار گرفته بود به سازشکاری و ارتباط با بیگانگان متهم شد. سالهای بعد درباره چرایی و چگونگی جنگ سکوت مطلق حاکم بود. حتی وقتی آیت الله خمینی قطعنامه 598 سازمان ملل مبنی بر آتش بس میان ایران و عراق را پذیرفت، سیاست رسمی در ایران اجازه پرسش و کنجکاوی درباره آن را نداد، پذیرشی که بسیاری از فعالان سیاسی آن را ضروری ولی بسیار دیر توصیف می کردند. تنها در واپسین سالهای ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی منتقدان او کارنامه وی را در جنگ به همراه آنچه خود او دوران سازندگی می نامید زیر تیغ انتقاد بردند. انتقادهایی که بیشتر در روزنامه‌ای به نام سلام بازتاب می‌یافت، روزنامه‌ای که اکنون توقیف شده است. آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی در دوم خرداد 76 زمینه را برای نوعی بازنگری به گذشته و ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی از جمله در عرصه جنگ مهیا کرد. اما با توقیف مطبوعات و تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی باز هم بحث آشکار بر سر جنگ کمرنگ تر شد. مسئولان جمهوری اسلامی همواره از دوران جنگ با نگاهی سراسر افتخارآمیز و اسطوره‌ای می‌نگرند و دست کم در گفتمان رسمی به هیچ گونه خطا و کاستی در مدیریت جنگ اعتقاد ندارند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین اظهار نظر خود گفته است در اوائل جنگ منطق امام خمینی این بود تا دشمن متجاوز در خاک کشور است هر گونه مذاکره‌ای ذلت‌بار و از موضع ضعف خواهد بود. لذا امام با توکل بر خدا و بینش روشن بر این منطق صحیح پافشاری نمودند و این بینش خردمندانه‌ای بود. اکنون نه تنها نسل جنگ پرسش‌های فراوانی را درباره دوران خود دارد که حتی ذهن نسل تازه‌ای که روزگار جنگ را به چشم ندیده نیز سرشار از پرسش درباره جنگ و پیامدهای آن و تصمیم‌های مدیران است. اما نه تنها با گذشت بیش از 13 سال از جنگ هنوز اطلاعات دقیق و مستندی در این باره وجود ندارد که تحلیل این پرونده در ایران خالی از هزینه‌های سیاسی نیست. گویا نقد جنگ به نوعی انتقاد از آیت الله خمینی نیز به شمار می‌رود، زیرا از نظر رسمی تمام مسئولیت اداره جنگ بر عهده فرمانده کل قواست و بر این روی نقد جنگ به گونه‌ای به نقد ساختار سیاسی ایران و اسطوره‌زدایی از آن نیز باز می‌گردد. در این باره با صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفتگو کردم و از وی پرسیدم که به عقیده او چرا بحث و بررسی علمی مدیریت نظامی و سیاسی کشور در دوران جنگ تا این اندازه دشوار است.
جنگ یک مقداری گره خورده به مسائل احساسی و عاطفی و آرمانی و به اینجور چیزا. فلواقع مسئولین نظام هم خودآگاه و ناخودآگاه سعی میکنن که از مسئله جنگ و مسئله شهدا و مسئله مفقودین و مسئله جانبازان و مسئله معلولین و مسئله خانواده های شهدا و غیره سعی میکنن که حد اکثر بهره برداری سیاسی و تبلیغی رو به نفع یک خط خاص سیاسی انجام بدن. و متاسفانه عدم برخورد صادقانه، عدم برخورد منتقدانه با مسئله جنگ باعث میشه که تمامی جنگ فی‌الواقع برای به خصوص نسل جدید، نسل بعد از انقلاب، نسلی که فرض بفرمایید در دهه 60 حالا 10 سالش بوده 15 سالش بوده و چیزی از جنگ نمیدونه، متاسفانه بدل بشه به یک جریان تبلیغی، یه جناح مشخص که محبوبیت چندانی هم بدبختانه نداره در میان نسل جدید و اساسا کل جنگ اون معنا و مفهوم خودش رو یواش یواش حداقل برای نسل جدید از دست بده. الان فی الواقع یه حالت اینجوری بچه‌ها به بچه‌های جانباز و بچه‌هایی که تو جنگ بودن نگاه میکنن، بچه‌های نسل جدید فی الواقع 18 19 20 ساله های جدید یه جوری به اینها نگاه میکنن که خب می‌خواستیم نکنیم، می‌خواستیم نریم. متاسفانه تبلیغات غلطی که داره روی جنگ میشه از اینکه جنگ رو به یک حالت ارث ملی، به یک حالت حیثیت ملی برای همه ایرانیا نگه داره، بدبختانه خارجش کرده.
آقای زیبا کلام، درباره جنگ پرسش‌های بسیاری مطرح هست. شما چه سوالاتی رو مهمتر میدونید؟
مهمتر از همه اینها اینکه آیا اساساً این که در تیر 1367 ما آتش بس رو پذیرفتیم، خب اگر بنا به پذیرش آتش بس بود، خب ما چرا قبلا آتش بس نپذیرفتیم؟ شرایطی که وجود داشت چه در حوزه بین المللی، چه در میزان خسارتی که ما از متحدین عراق میگرفتیم، اینها که خیلی بهتر بود. یعنی فی الواقع اگه قرار بود ما آتش بس رو بپذیریم و بریم پای میز مذاکره، خب چرا زمانی که با فاو رو گرفتیم این کار رو نمی کردیم؟ چرا زمانی که ما خرمشهر رو باز پس نگرفتیم؟ چرا زمانی که ما جزایر مجنون رو نگرفتیم؟ تو اون مقاطعی که دست ما خیلی پرتر بود برای میز مذاکره، زمانی آتش بس رو پذیرفتیم که متاسفانه در بدترین شرایط ممکن بودیم. مسئولین جمهوری اسلامی همونطور که عرض کردم هر بار که صحبت جنگ میشه جوری در مورد جنگ صحبت میکنن که گویا تمام سیاست ها، تمام کارها، تمام تصمیمات، تمام عملیات همه درست و صحیح بوده و عراق شکست خورده کامل، ایران پیروز کامل از جنگ فلواقع اومدن بیرون، در حالی که واقعیت اینگونه نیستش. بر اساس تخمین هایی که رسما و غیر رسما وجود داره یه چیزی حدود 1,000 میلیارد دلار فقط خسارت به ایران و عراق وارد شده در طول این 8 سال جنگ. باز بر اساس آمارهای غیر رسمی و بعضا رسمی که وجود داره یه چیزی حدود 500 میلیارد این خسارات به ایران وارد شده. خب ببینید شما اگر یه ضرب و تقسیم ساده بکنید، اگر ما درآمدهای نفتی ایران رو در بهترین حالتش فرض بفرمایید 20 میلیارد دلار در سال بگیریم، عرض می‌کنم در بهترین حالتش 500 میلیارد میشه در حقیقت درآمد 25 سال که ایران از محل نفت داشته باشه. خب با توجه به این که ما معتقدیم که عراق جنگ رو شروع کرده و دنیا هم این اعتقاد رو داره، سازمان ملل هم این اعتقاد رو داره، ببینید ما تا به امروز نتونستیم حتی یک ریال، یک سنت غرامت جنگی بگیریم. سهل حتی اسرای دوتا کشور بعد از 13 سال که از خاتمه جنگ داره میگذره، حتی میبینید که ما تعدادی اسیر عراقی داریم، عراقی تعدادی اسیر ایرانی دارن، هر از گاهی ما 100 تا رو آزاد میکنیم، هر از گاهی اونا 50 تا رو آزاد میکنن. شما میبینید هنوز بحث و گفتگو هستش در سر به اصطلاح روی اسرای جنگی و هیچ مسئله دیگری فی الواقع با عراق متاسفانه بعد از 13 سال هنوز حل نشده.
جنگ ایران و عراق و دیدگاه‌های صادق زیبا کلام در گفتگو با مهدی خلجی از رادیو آزادی.
شماره تلفن ما کد 42-02-21-12-26-10. شماره فکس ما کد 42-02-26-09.
در کنفرانس دو روزه‌ای که چند روز پیش در یکی از نهادهای پژوهشی در واشنگتن برپا شد، تحولات جاری در ایران مورد بحث قرار گرفت. از جمله این بحث ها مقوله مردم سالاری و دموکراسی بود که کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس درباره آن سخن گفت. آقای علمداری سپس در یک گفتگوی اختصاصی با همایون مجد از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. این گفتگو را با هم می‌شنویم.
در بررسی تحولات جاری ایران و در حالی که بیشترین توجه بر حرکت گروه‌های افراطی و به اصطلاح محافظه‌کار متمرکز است، شماری بر این باورند که کشور در مسیری گام برمی‌دارد که در آن دموکراسی سرانجام نهادینه خواهد شد و نیروهای مخالف به ناچار میدان را خالی خواهند کرد. آقای کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس، می‌گوید ایران در یک دوره انتقالی به سر می‌برد و می‌تواند به هر دو طرف حرکت کند.
به طرف اینکه هم هرچه بیشتر جنبه‌های یک جامعه دموکراتیک و فرهنگ دموکراتیک غلبه پیدا بکنه و همینطور میتونه خشونت و سرکوب غلبه پیدا بکنه و معیارها و ارزش‌های دموکراتی رو کمرنگترش بکنه. بنابراین من در صحبتام بیشتر به این موضوع تکیه کردم که برای اینکه جامعه به طرف دموکراسی بره احتیاج هست که تغییر و تحولاتی انجام بگیره.
اما چون این تغییر تحولی در فضایی که در حال حاضر بر ایران حکم فرماست چگونه میتواند صورت پذیرد؟ آقای کاظم علمداری میگوید پس از انقلاب، به ویژه در پایان جنگ ایران و عراق، جنگی سرد بین دو نهاد جامعه در گرفت. یکی فرهنگی که نظام جمهوری اسلامی به جامعه ارائه داد و دیگری فرهنگی که خانواده ها آن را نمایندگی میکردند و مدافعش بودند.
در ادامه این جنگ ابتدا جامعه به این شیوه متوسط شد که یک چهره درون خانه داشته باشه، یک شخصیت درون خانه داشته باشه و یک شخصیت عمومی و خارج از خانه. ولی کم کم اون شخصیت درون خانه که فرهنگ سکولار باشه بر شخصیت بیرون خانه که فرهنگ مذهبی باشه غلبه پیدا کرد. و من خیلی خلاصه بگم، با توجه به این که یعنی با حتی با توجه به این که نظام جمهوری اسلامی از طریق مدارس، ساجد، وسایل ارتباط جمعی، نماز جمعه ها و ده ها ابزار تبلیغاتی دیگر تلاش کرد که فرهنگ مذهبی رو به خانواده ها و جامعه بقبولونه، این امر میسر نشد و سرانجام در این نبرد فرهنگی و ارزشی خانواده ها غلبه کردند و فرهنگ سکولار رو بر جامعه تحمیل کردند. ابعاد این به اصطلاح ستیز فرهنگی و ارزشی انقدر گسترده بوده که حتی خانواده هایی که مدافع سرسخت نظام بودن از این نبرد بری نبودن، خارج نبودن. بنابراین امروز شما در یک مرحله ای قرار گرفته که جامعه دارای فرهنگی است که با فرهنگ نظام جمهوری اسلامی خوانایی نداره. ادامه این فرهنگ جامعه رو به دموکراسی خواهد برد. اگر این ادامه پیدا نکنه، که من معتقد هستم برای ادامه این فرهنگ احتیاج هست که جامعه مدنی، یعنی تشکیلات جامعه مدنی، سازمان‌های جامعه مدنی، چه در برای منافع خصوصی و چه برای منافع عمومی باید شکل بگیره.
آقای کاظم علمداری نقش ناسیونالیسم ایرانی را در این نبرد بسیار کارساز می‌داند.
من فرهنگ سکولار را که اشاره می‌کنم بیشتر جامعه‌های ایرانی و غیر دینی داره. من البته دین رو بخشی از فرهنگ ایران میدونم، قطعا نمیشه جامعه ایران رو از شاه ایران رو از اسلام جدا کرد، ولی در هر حال زندگی مردم گذشته از دین در نهادهای دیگر هم ریشه داره. جامعه فقط دین نیست، دین بخشی از جامعه هست. من در حال باید به این نکته اشاره کنم که فرهنگ گذشته ایران، تاریخ گذشته ایران، من جمله همین ناسیونالیسم یا ایرانگرایی یا اون خصلتی که همه ایرانی ها رو، چه مذهبی چه غیر مذهبی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان رو، چه ملیت چه اقوام مختلف رو به هم پیوند میده، مسلمان دین نیست، اون ایرانیت هست و به این خیلی مهم است.
بنابراین میتوان گفت جمهوری اسلامی ایران به همین دلیل از آغاز با آنچه که سکولاریسم نامیده میشود سر جدال داشته است. آقای کاظم علمداری جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس وجود چنین جدالی را تایید میکند.
من فکر میکنم که از ابتدا در حال سکولاریسم در مقابل دینیگرایی قرار گرفت، یا به عبارتی جمهوری اسلامی تلاش کرد که ملیگرایی رو مغایر با اسلام قلمداد بکنه و هر جا که صحبت از دموکراسی و ملیگرایی بود آنها به عنوان این تحت عنوان این که این فریب مردم هست، این مغایر اسلام هست، اون رو نفی کردن. ولی در فرایند جنگ متوجه شدن که برای اینکه حتی بخوان از تمامیت ایران دفاع بکنند و نگذارن دشمن بر ایران غلبه پیدا بکنه، ناچار هستن که به ایرانیت ایرانی تکیه بکنند، به ناسیونالیسم و ملیگرایی ایرانی تکیه بکنند. و من فکر می‌کنم که این تضاد رفته رفته به نفع ملیگرایی و ایرانیگرایی حل شده، به خاطر اینکه اسلام یه پدیده خارج از مرز ایران هست. وقتی سوال از ایران میکنیم، یک ویژگی هست که مجموعه 65 میلیون جمعیتی که در این سرزمین زندگی میکنن در بر میگیره، در که وقتی از اسلام سوال میکنیم شامل ملل و اقوام مختلف دیگری میشه که تا بیش از 1 بیلیون جمعیت هست. با این درها بسیار پراکنده و وسیع‌تر از این است ما بخوایم همه رو در ایرانیت، ایرانی ها رو در با این صفات و یا این با این صفت اسلامی مشخص تر بگم معرفی بکنیم.
و در این میان پرسش این است که دموکراسی به مفهومی که در جوامع براستی دموکراتیک جهان وجود دارد چگونه میتواند در ایران برقرار شود؟ آقای کاظم علمداری میگوید
به نظر من باید در این شرایط که خب برای پیشبرد دموکراسی احتیاج به احزاب سیاسی هست، برای پیشبرد دموکراسی احتیاج به یک جامعه است که دارای اقتصاد صنعتی و تولیدگر باشه. این ویژگی‌ها در ایران در حال حاضر بسیار ضعیف است. آن چیزی که میتونه جایگزین این دو ویژگی بشه و در این حال کارکرد مثبتی به طرف دموکراسی داشته باشه، تشکیل سازمان‌های جامعه مدنیه. تشکیل جامعه سازمان‌های مدنی هم به دو فرم یا دو شکل میتونه وجود داشته باشه. یک شکل این که منافع گروه‌های صنفی رو، حرفه‌ای رو تأمین بکنه، مثل اتحادیه‌های کارگری، نمیدونم معلمی، پرستاری، دکتری، کانون وکلا، نویسندگان، یا این اتحادیه منافع یک گروه یک سنف به خصوص رو نمایندگی میکنه، حمایت میکنه. یک نوع این اتحادیه که در واقع دفاع از منافع خصوصی اعضای تشکیل دهنده اتحادیه‌های یا تشکیلات جامعه مدنی است، و یکی هم شکل عمومی است، دفاع از منافع عمومی است، مثل دفاع از حقوق کودکان، دفاع از حقوق زنان، مبارزه در فقر، در دفاع از محیط زیست، ایجاد تشکیلاتی برای آموزش همگانی، مبارزه با بسیاری از فرهنگی که با ملیتگرایی ایران در تضاد قرار میگیره و تلاش میکنه که یک نوع پراکندگی در جامعه وجود بیاره، در اینی که فرهنگ قومی رو در واقع مورد توجه قرار میده و تلاش میکنه که جامعه ایران رو با اون وجه چند ملیت یا چند قومی بودنش به رسمیت بشناسه. در نکته این است که دو نوع تشکیلات سازمانهای جامعه مدنی، یکی عمومی و یکی خصوصی، میتونه جایگزین اون کمبودهایی باشه یا اهرمهایی باشه که جامعه رو به طرف دموکراسی ببره.
چشم‌انداز دموکراسی در ایران. کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، به پرسش‌های همایون مجد از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاسخ می‌گفت. در پایان دیدار وزیر راه و ترابری ایران از روسیه، موافقتنامه‌ای درباره ایجاد راهگذر موسوم به شمال جنوب به امضا رسید. مانی کسروی، گزارشگر ما در مسکو، گزارشی دارد در این باره.
موافقتنامه بهره‌برداری رسمی از راهگذر شمال جنوب روز گذشته در شهر سن پترزبورگ روسیه از سوی احمد خرم، وزیر راه و ترابری ایران، و وزیران حمل و نقل روسیه و هند امضا شد. در آیین امضای این موافقتنامه، مقام‌هایی از وزارتخانه‌های حمل و نقل بلاروس، قزاقستان، بحرین، کشورهای بالتیک و فنلاند به عنوان ناظر حضور داشتند. این کشورها و همچنین جمهوری آذربایجان نیز خواستار پیوستن به راهگذر شمال جنوب شدند. امضا کنندگان این موافقتنامه پس از امضای آن ابراز امیدواری کردند که با فعالتر شدن این راهگذر مبادلات تجاری بین کشورهای مطبوع آنها و سایر کشورها گسترش یابد. سرگی فرانک، وزیر حمل و نقل روسیه، گفت مسیر جدیدی که به وجود آمده است در اصل رقیب کانال سوئز است. به گفته وی این مسیر مسائل حمل و نقل و حتی مناسبات بین المللی در قاره اروپا را دچار تحولات اساسی خواهد کرد. در سال 2001 حدود 5 میلیون تن محموله مختلف از جمله 2.5 میلیون تن نفت از مسیر این راهگذر حمل و نقل شده است. محموله های منتقل شده از مسیر دریای خزر بیش از 1 میلیارد دلار ارزش داشته است. بر اساس برآورد وزارتخانه حمل و نقل سه کشور بنیانگذار راهگذار شمال جنوب، در 5 سال آینده 12 تا 15 میلیون تن کالا از این راهگذر حمل و نقل خواهد شد. مانی کسروی، مسکو.
جهان بیمرز دانش، چهارشنبه ها در ساعت 3 رادیو آزادی.
تلسکوپ فضایی هابل برای این پروژه
قرار باشه به طرز منفی از علم استفاده بکنه. در هر صورت
ترانسپلانت دیز سلز ان دی برین اف دی مایند فور
رات داس سیچ دیز کنترل اوور اتم و دیز نوئن مولیکایتن اتم
دیز ورک اف منی پیپل وی کم تو اندرستاند ا لات اباوت دی مولکولز دات کنترل سل
مغز انسان کارهای مهمی
کرده و این انعکاسش به وسیله گیرنده‌های آنتن‌هایی گرفته میشه.
Like many people I've been puzzled by the disease that affected Maurice Ravel.
Wir haben über fleischfressende Kannenpflanzen gearbeitet.
Of cloning in humans until a great deal more is known about the problem.
به نظر من همونجوری که برای کلونینگ الان
در جهان بیمرز دانش، فاطمه امان هر هفته ما را در جریان تازه های دانش و فناوری قرار می دهد.
چیزی خیلی عجیبی که ما در دشت قزوین پیدا کردیم اینه که
I came to the conclusion on the basis of the anthrax itself.
ماده‌ای که ما سنتز کردیم و مطالعه می‌کنیم و راجبش این گزارش چاپ شده،
و همینه که باعث میشه که این اتم ها رو توس زندونی بکنه، یعنی ترپ میکنه اتم ها رو.
لیزر فرقش با نور معمولی اینه که تمام فوتون‌های لیزر یه انرژی.
گفتگو با دانشمندان و پژوهشگران دنیای امروز. آنهایی که مرزهای دانش جهان را پیش می‌برند. جهان بی‌مرز دانش، چهارشنبه‌ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
اما بار دیگر بهمن باستانی و تازه‌ترین خبرها. اعضای کمیته انتخابات تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز استعفا دادند. گفته می شود که استعفای اعضای این کمیته به دلیل تأخیر یاسر عرفات در اعلام تاریخ مشخصی برای برگزاری انتخابات عمومی صورت گرفته است. هفته گذشته یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی اظهار داشت طی 6 ماه آینده انتخابات عمومی در مناطق فلسطینی نشین برگزار خواهد شد. این انتخابات هدف برگزیدن ریاست دولت خودگردان فلسطینی و نیز اعضای پارلمان فلسطینی را در پیش رو دارد. از اسرائیل خبر می رسد که شب گذشته انفجار یک بمب انتحاری افسون بر عامل این انفجار 2 کشته و 27 زخمی از اسرائیلیان به جا گذاشت. گردان الاقصا، شاخه نظامی جنبش فتح که مستقیما تحت رهبری عرفات است، مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته است. بنابر اطلاعیه گردان الاقصا، این عملیات به تلافی کشتن جهاد جبریل و 4 فلسطینی دیگر صورت گرفته است. جهاد جبریل، فرزند احمد جبریل، رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل، در اثر انفجار بمبی که به اسرائیل نسبت داده می‌شود، در بیروت کشته شد و 3 عضو گردان الاقصا به همراه فلسطینی دیگری روز گذشته در اثر حمله موشکی اسرائیل به نابلس در کرانه باختری رودودون کشته شدند. در پاریس آتش‌سوزی ویران کننده سفارتخانه اسرائیل یک اقدام تروریستی نبوده است. پلیس فرانسه با اعلام این مطلب تأکید کرد که نشانه ای از اقدام تروریستی و یا آتش‌سوزی عمدی در سفارتخانه اسرائیل در پاریس نیافته و احتمالاً اتصال تصادفی و غیرعادی سیم‌های برق عامل این حادثه بوده است. آتش سوزی در سفارتخانه اسرائیل در پاریس 4 طبقه از ساختمان 5 طبقه این سفارتخانه را به طور کامل سوزاند. پلیس فرانسه اعلام کرده است تحقیقات در این زمینه را ادامه می‌دهد. در فرانسه طی ماه‌های اخیر اقداماتی ایزایی علیه برخی مراکز یهودی صورت گرفته است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که برنامه عاجلی برای حمله نظامی به عراق در دست ندارد. آقای بوش که در کنفرانس خبری مشترک با گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در برلین سخن می‌گفت، با دیکتاتور خواندن صدام حسین رئیس جمهوری عراق، احتمال دستیابی عراق به سلاح‌های کشتار جمعی را بار دیگر یادآور شد و گفت بسیار خطرناک خواهد بود اگر این احتمال واقعیت داشته باشد و این سلاح‌ها در اختیار سازمان القاعده قرار گیرد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال افزود برنامه عاجلی برای حمله نظامی به عراق در دستور کار ندارد، اما از کشورهای اروپا خواست تا به طور مشترک با آمریکا جنگ با تروریسم را ادامه دهند. تبادل آتش سنگین بین نیروهای هند و پاکستان در مرز مشترک کشمیر دست کم 1 کشته از نیروهای هند و 7 زخمی به جا گذاشت. همزمان با آغاز 7th روز پی در پی تبادل آتش سنگین بین دو طرف، آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند اگرچه جنگ را ممکن توصیف کرد، اما اظهار داشت جنگ تنها راه نیست. این اظهارات نخست وزیر هند 1 روز پس از اظهارات شدیدالحن او درباره چشم‌انداز جنگ بین هند و پاکستان ایراد شد. آقای واجپایی روز گذشته خطاب به نیروهای ارتش هند در کشمیر از ضرورت قربانی شدن در جنگ برای هدفی که پیروزی است سخن گفت. نخست وزیر هند در اظهارات امروز خود از جنرال مشرف رئیس نظامی پاکستان بار دیگر خواست تا اجازه ندهد که به گفته او تروریست ها از خاک پاکستان برای ضربه زدن به هندوستان استفاده کنند. سخنگوی دولت پاکستان روز گذشته با تأکید بر ضرورت اجتناب از جنگ گفت دولت پاکستان اجازه استفاده تروریست ها از خاک این کشور در کشمیر یا هر نقطه دیگر را نمی دهد. بیش از 1 میلیون نفر نیروی نظامی هند و پاکستان در مرز مشترک کشمیر مستقر شدند. بر طبق ارزیابی ها هند بیش از 2 برابر پاکستان از توان نظامی برخوردار است. امروز وزیر خارجه بریتانیا بار دیگر از احتمال جدی بروز جنگ بین دو کشور هسته‌ای منطقه ابراز نگرانی کرد. در افغانستان در جریان درگیری مسلحانه بین نیروهای وفادار به جنرال فهیم وزیر دفاع دولت موقت افغانستان و نیروهای وفادار به جنرال عبدالرشید دوستم معاون وزارت دفاع این کشور دست کم 6 نفر تا این لحظه کشته شدند. این درگیری ها در 60 کیلومتری شهر قندوز در شمال افغانستان همچنان جریان دارد. به گفته منابع محلی این عملیات با حمله نیروهای عبدالرشید دوستم به نیروهای جماعت اسلام که تحت رهبری جنرال فهیم وزیر دفاع افغانستان عمل می کنند از روز
گذشته آغاز شده است. جنرال عبدالرشید دوستان فرمانده نظامی قدرتمند شمال افغانستان است که از ابتدای تشکیل دولت موقت افغانستان اختلافهایی با این دولت داشته است. در ترکیه دادگاه قانون اساسی این کشور درخواست ناگزیر رئیس جمهوری ترکیه برای عفو عمومی را بررسی می کند. احمد نجدت سزار رئیس جمهوری ترکیه ناگزیر این درخواست را به دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه داد، زیرا روز گذشته برای دومین بار وتو او بر مصوبه مجلس این کشور در این باره مورد نقد نمایندگان مجلس قرار گرفت. لایحه عفو عمومی در ترکیه با هدف کاهش عده زندانیان در زندانهایی که با ظرفیت فوق‌العاده پر شده اند از 2 سال پیش در پارلمان این کشور مطرح بوده و مصوبه مجلس در این زمینه از ماه گذشته 2 بار مورد مخالفت رئیس جمهوری ترکیه قرار گرفت. امروز همزمان از آنکارا خبر رسید که با جان سپردن یک زندانی سیاسی دیگر در این کشور، عده زندانیان سیاسی که در اثر اعتصاب قضا در زندانهای ترکیه جان سپرده‌اند به 51 نفر رسید. اعتصاب قضای این زندانیان از سال گذشته و در اعتراض به انتقال آنان از بندهای عمومی به سلولهای انفرادی یا حداکثر 3 نفره صورت گرفته است. این زندانیان میگویند انتقال آنان به سلولهای انفرادی دست بازجوها و ماموران حکومت را در نقض حقوق زندانی باز می‌گذارد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به روسیه هشدار داد که از انتقال تکنولوژی نظامی به ایران پرهیز کند. رئیس جمهوری آمریکا که چند ساعت پیش از سفر به مسکو امروز در برلین سخن می گفت، خطاب به مسئولان دولت روسیه در این باره اظهار داشت: با مسلح کردن ایران شما سلاح‌ها را به سمت خودتان گرفته اید. جورج واکر بوش در ادامه اظهارات خود نسبت به احتمال دست یافتن جمهوری اسلامی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی هشدار داد و خطاب به رهبران اروپا افزود: این موضوع برای همه ما از جمله روسیه مشکل ساز خواهد بود. دقایقی پیش ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه اتهام رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه را رد کرد و گفت روسیه در معاملات خود با ایران به مقررات بین المللی پایبند است. و پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان به طور جداگانه با رهبران یهودیان و مسلمانان جمهوری آذربایجان در باکو دیدار کرد. از مجموع جمعیت 8 میلیونی جمهوری آذربایجان حدود 130 شهروند این جمهوری کاتولیکند. گفته می‌شود که سفر 2 روزه پاپ به جمهوری آذربایجان عمدتاً به هدف نزدیکی بیشتر بین ادیان مسیحی، مسلمان و یهودی صورت گرفته است. رهبر 82 ساله کاتولیک‌های جهان از جمهوری آذربایجان امروز به بلغارستان رفت.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. امروز در کابل فرمانده نیروهای بین المللی حافظ صلح درباره احتمال حملات تروریستی برای براندازی لوی جرگه یا مجلس اعلای بزرگان و ریش سفیدان افغانستان هشدار گفت. در همین حال در دهلی نو همایش بین المللی بازسازی افغانستان با حضور بیش از 40 کشور جهان از جمله ایران آغاز به کار کرد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
امروز در کابل جنرال جان مک‌کول فرمانده نیروهای چند ملیتی حافظ صلح اعلام کرد که در حالی که وضعیت امنیتی در پایتخت افغانستان بهبود یافته است، احتمال حملات تروریستی برای برهم زدن لوی جرگه در حال افزایش است. فرمانده نیروهای پاسدار صلح در افغانستان گفت که با نزدیک شدن تاریخ برگزاری لوی جرگه یا مجلس اعلای افغانستان، برخی تلاش خواهند کرد که این روند متوقف شود. به همین علت هم به گفته وی نیروهای بین المللی پاسدار صلح تلاش‌های خود را نه تنها بر ایجاد امنیت بلکه بر مقابله با تروریسم متمرکز کردند. جنرال مک‌کول همچنین گفت که نیروهای حافظ صلح بین المللی خود را برای مقابله با حملات انتحاری آماده می‌کنند. فرمانده نیروهای حافظ صلح در افغانستان گفت که علت تمرکز نیروهای آیساف بر تروریسم تهدیدات مشخصی نیست، بلکه ناشی از وجود عوامل و کسانی است که در کابل ماندند و تلاش خواهند کرد هم اداره موقت و هم دولت آینده افغانستان را دچار بی‌ثباتی کنند. در حال حاضر بریتانیا رهبری حدود 3500 تن از نیروهای حافظ صلح بین المللی مستقر در کابل را بر عهده دارد، اما قرار است که ماه آینده کشور ترکیه رهبری نیروها را بر عهده گیرد. فردا گروهی از سربازان ترکیه عازم افغانستان می شوند تا مقدمات این امر را آماده سازند. در حال حاضر 267 تن از سربازان ترکیه در کابل مستقرند و ترکیه اعلام کرده است که حدود 1000 تن دیگر از سربازان این کشور به نیروهای حافظ صلح بین المللی مستقر در افغانستان خواهند پیوست. مأموریت نیروهای حافظ صلح در افغانستان روز 20 ژوئن به پایان می‌رسد. امروز قرار است شورای امنیت سازمان ملل در مورد تمدید مأموریت این نیروها به مدت 6 ماه دیگر رأی‌گیری کند. کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد از تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح بین‌المللی حمایت کرده است و حامد کرزای رئیس اداره موقت هم بارها خواستار استقرار این نیروها در مناطق مختلف افغانستان شده است. و اما امروز در دهلی نو همایش بین المللی بازسازی افغانستان گشایش یافت. در این همایش بیش از 45 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران شرکت می کنند. هدف از برگزاری این همایش گسترش تلاش های بین المللی برای بازسازی افغانستان است. وزیر امور خارجه هند امروز در همایش بازسازی افغانستان در دهلی نو گفت که تلاش‌های اعضای القاعده و طالبان برای تجدید قوا تهدید جدی در برابر کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی افغانستان و احیای اقتصاد این کشور به شمار می‌رود. وی همچنین گفت که برای معنی‌دار بودن بازسازی افغانستان جامعه بین‌المللی باید به طور دراز مدت با این کشور همکاری کند.
اما در حالی که انتخابات مرحله نخست لوی جرگه اضطراری به پایان خود نزدیک می شود، مرحله دوم و نهایی این انتخابات در کابل و سایر مناطق افغانستان همچنان در جریان است. در کابل تا کنون 35 نفر به لوی جرگه راه یافتند که 7 نفر از آنان را زنان تشکیل می دهند. مجلس لوی جرگه افغانستان که 1501 عضو دارد، به ناست از 20 تا 26 خرداد ماه در کابل تشکیل شود تا رهبر آینده و دولت جدید افغانستان را انتخاب کند. همکارم جمشید زند در گفتگویی با دکتر رنگین دادفر، استاد علوم سیاسی دانشگاه آخن آلمان و کارشناس امور افغانستان به بررسی روند انتخابات لوی جرگه پرداخت است.
آقای دادفر، مرحله اول انتخابات لوی جرگه در بیشتر مناطق افغانستان به پایان رسیده و مرحله دوم و یا نهایی در بسیاری از مناطق از جمله در کابل همچنان ادامه داره. ارزیابی شما از روند کلی این انتخابات و میزان مشارکت مردم چی هست؟
ارزیابی های متفاوتی وجود داره. در مناطق از افغانستان نیروهای مسلح و قماندانان و نیروهای جنگ سالار سعی میکنن اعمال نفوذ بکنن، به خصوص نیروهایی که در گذشته یعنی قبل از قدرت رسیدن طالبان بسیار نیرومند بودند. ولی از طرف دیگه کمیسیون برگزاری لوی جرگه و همچنین دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان سعی میکنند تا زمینی مشارکت مردم بیشتر فراهم بیاورند. آنچه که در این پروسه بسیار مثبت است، شور و شوق بی‌پایان مردم دست کم در مرحله اول انتخابات بود که در نقاط مختلف مردم خوشحال بودند از اینکه بعد از سالها میتوانند در پروسه های انتخابات شرکت بکنند و بر سرنوشت افغانستان تصمیم بگیرند.
به نظر شما شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی که قبل از روی کار آمدن دولت موقت آقای کرزی فعال بودند، مثل آقای ربانی، آقای حکمتیار، اسماعیل خان و یا جنرال دوستوم، چه نقش و تأثیری در انتخابات لوی جرگه در مناطق مختلف افغانستان دارند؟
به عمل آقای حکمتیار که یکی از شخصیت‌های نظامی و سیاسی بی‌نهایت تجدید شده افغانستان است، او تلاش میکنه با حملات تروریستی پروسه ایجاد لوی جرگه و همچنین بازسازی و استحکام پروسه پترزبرگ در افغانستان تضعیف بکنه و در مناطق شرق افغانستان تا حدودی فعال هم هست. اما آقای ربانی و جنرال اسماعیل خان و آقای دوستم، اینها تلاش میکنند که جانبداران خودشان را و کسانی که با آنها سمپاتی و خوشبینی دارند بیشتر به لوی جرگه بفرستند. آنچه که مهم است این است که نیروهای مسلح محلی، فرماندهان محلی که در ادبیات سیاسی و جنگسالاران شهرت پیدا کردند، اینها بیشتر در تلاشند در همه حال نمایندگان بیشتری به لوی جرگه بفرستند تا در پروسی لوی جرگه و در برتسامی به لوی جرگه تأثیر قاطع‌تری داشته باشند. دردانگیز هست که بخصوص جناح بنیادگرای که قبلا در افغانستان بر سر قدرت بود و در جریان در سالهای اخیر از جانب مردم مورد پذیرش قرار نگرفت، تلاش میکنه که موازی از دست رفتر دوباره به دست بیاره و در این زمینه از نیروی نظامی، از تهدید و ارعاب استفاده میکنه که این یک عمل بی نهایت منفی در پروسه لوی جرگه خواهد بود.
آقای دادفر، به تازگی حزبی به نام نهضت ملی افغانستان به رهبری احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود اعلام موجودیت کرد. شما اصولا تشکیل این حزب و گروه ها و شخصیت های تشکیل دهنده اون رو چگونه ارزیابی میکنید و این حزب چگونه میتونه در انتخابات لوی جرگه و در آینده افغانستان نقش داشته باشه؟
یکی از مشکلات اساسی افغانستان و روندهای سیاسی در افغانستان این است که ما جریانات سیاسی منصوب به خط میانه یا جریانهای میانه راو و نمایندی اکثریت اقشار و طبقات جامعه را نداریم. تا به حال احزاب و گروه های سیاسی متشکل در واقعیت احزاب افراطی چپ و به خصوص در سالهای اخیر احزاب افراطی راست بودند. روند ایجاد حزب نهضت ملی افغانستان به رهبری آقای احمد ولی مسعود در واقعیت یک تلاش است که وسط سرزمین سیاسی افغانستان پر بکنه، یعنی جدا جناهای راست و چپ افراطی در وسط یک موقعیت پیدا بکنه. مسلماً ایجاد چنین حزبی خالی از دشواری نخواهد بود، گرچه آقای مسعود در صحبت خود اعلان کرد که این حزب به اصول دموکراسی، پارلمانتاریسم و حکومت قانون اعتقاد داره. اینها ارزش‌های بسیار مهمی برای جامعه افغانستان و آینده افغانستان هستند. امیدواری بر این است که واقعا این حزب بتواند به دنبال تحقق این ارزش‌ها بره و مورد پشتیبانی جامعه افغانستان قرار بگیره. ولی اگر قرار باشه که این حزب همانطوری که اعلان شده با شخصیت‌های معینی که در حزب جمعیت اسلامی نقش تعیین کننده داشتن دوباره در رهبری چنین حزب قرار بگیرن، مسلماً که از همون اول پروسی اعتقاد به دموکراسی میشه مورد سوال قرار داد. آقای مسعود در صحبت خود گفتن که آقای ربانی و همچنین فرماندهان نظامی و افراد قدرتمندی که امروز بر سر قدرتن در رهبری حزب نقش تعیین کننده دارن، در حالی که من شخصا تا به حال هیچ نوع اعتراف به باور به اصول دموکراسی از جانب شخصیت هایی که در گذشته بنیادگرا بودن نشنیدم و این یک مقدار مشکلات ایجاد میکنه در آینده.
رنگین دادفر و لوی جرگه افغانستان در گفتگو با جمشید زند. به رادیو آزادی گوش میکنید. اما خبری از خاورمیانه، جنایتی که جنجالی بزرگ در کویت به پا کرده. دو شهروند عربستان سعودی یک دختر 5 ساله کویتی را ربودند و پس از تجاوز جنسی او را به قتل رساندند و جسدش را در بیابان رها کردند. جزئیات بیشتر را در این زمینه فریده رهبر گزارشگر ما به آگاهی می رساند.
تجاوز به یک دختر 5 ساله کویتی و قتل وی توسط دو شهروند سعودی جنجال روبه گسترشی را در کویت پدید آورده است. روزنامه های بامداد پنجشنبه در کویت از جمله القبس از 13 عنوان بزرگ صفحات نخست خود را به بازتاب این جنایت اختصاص دادند. دو جوان 22 و 23 ساله سعودی برای گرفتن انتقام از یک دوست کویتی خود، خواهر 5 ساله وی به نام آمنه را ربودند و پس از تجاوز به وی او را با ضربات کارد به قتل رساندند. در ربودن آمنه و پیامدهای این اقدام، یک دختر سعودی نیز به قاتلان کمک کرده است. این شهروندان سعودی سپس جسد آمنه را در بیابانی در نزدیکی پایتخت کویت رها کردند و جسد وی پس از چند روز توسط یکی از توپانان منطقه کشف گردید. دختر سعودی مرتبط با این آدم ربایی و قتل با استفاده از آشنایی خود با خانواده مقتول توانست دختر 5 ساله کویتی را از برابر خانشان برباید و در اختیار دو سعودی دیگر قرار دهد. گفته می شود برادر مقتول با خواهر یکی از قاتلان از طریق نامه‌نگاری در ارتباط بوده و همین موضوع انگیزه انتقام جویی از وی توسط دو شهروند سعودی قلمداد شده است. وزارت کشور کویت با انتشار بیانیه‌ای چگونگی وقوع این جنایت را مورد تایید قرار داده است. در این بیانیه هرچند مشخصات سه شهروند سعودی مذکور اعلام شده است، اما به این موضوع که آیا آنها دستگیر شدند یا خیر اشاره‌ای نشده است. روزنامه کویتی القبس زیر عنوان جنایتی که کویت را تکان داد، خواستار محکومیت این سه شهروند سعودی به اعدام شده است. مطبوعات عربستان سعودی تا کنون از انتشار هر گونه خبری در این زمینه خودداری کردند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز.
تهران شهر آلودگی هوا، رانندگی دیوانوار و جنون جمعی. این عنوان گزارشی است که خبرگزاری فرانسه از تهران به سراسر جهان مخابره کرده است. جان خاکزاد نگاهی دارد به این گزارش.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که از تهران به سراسر جهان مخابره کرده است، تهران را شهر دود، ترافیک و آلودگی هوا معرفی می‌کند که مردم شهر و خارجیانی که به تهران سفر می‌کنند دچار هیستری می‌شوند. خبرنگار این خبرگزاری می‌نویسد هر روز در تهران اتومبیل‌ها در خیابان‌ها سپر به سپر در راهبندان‌های بزرگ ایستاده‌اند، در حالی که اگزوز آنها در حال پراکنده ساختن دود در آسمان تهران است. گاهی راهبندان‌های تهران انسان را دچار مالیخولیا می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از محمد حسن ملک بدنی، شهردار شهر 12 میلیون تنی تهران، می‌نویسد برای پایان دادن به راهبندان‌های تهران باید ساختمان‌ها را ویران کرد تا بتوان کوچه‌ها و خیابان‌های تازه به وجود آورد. شهری که هنوز مترو در حال برداشتن قدم‌های نخستین خود است و وسایل حمل و نقل عمومی شهری نیز ناکافی است. خبرگزاری فرانسه اضافه می‌کند از 3.5 میلیون اتومبیل در سراسر خاک ایران، 1.6 میلیون اتومبیل در خیابان‌های تهران در حال حرکت هستند، به طوری که در ساعات پر رفت آمد روز یک مسافت 10 دقیقه‌ای را باید تا 1 ساعت پیمود. در نتیجه رانندگان و سرنشینان اتومبیل‌ها باید ساعت‌ها در حالت انتظار در راهبندان‌ها باقی بمانند و دود اتوبوس‌ها و کامیون‌ها را تنفس کنند که اگزوز آنها به رغم قوانینی که چند سال از تصویب آنها می‌گذرد هنوز لوله‌های اگزوز که از آنها دود فراوان پراکنده می‌شود در سطح شیشه‌های پهلوی اتومبیل‌های سواری قرار دارد. خبرگزاری فرانسه تأکید می‌کند هوای تهران مملو از 28 تن مواد آلوده بی‌وزنی است که در هوا سرگردانند و مردم ناچارند این مواد بیماریزا را تنفس کنند که در میان این مواد 5 تن سرب قرار دارد که دست کم جان 4600 تن را در سال می‌گیرد و سوی دیگر باعث افزایش بیماری افسردگی نیز هست و عصبانیت را نیز در افرادی که سرب استنشاق می‌کنند به وجود می‌آورد. در نتیجه هر راننده تهرانی در روز شاهد دست کم 3 دعوا و فحش و فحشکاری در خیابان‌های شهر تهران است. خبرگزاری فرانسه در پایان خاطر نشان می‌سازد یکی از عواملی که توجه هر خارجی را که به تهران قدم می‌گذارد جلب می‌کند نحوه رانندگی رانندگان تهرانی است که گویا در مسابقه اتومبیل رانی شرکت کردند. چراغ‌ها هنوز سبز نشده فارا روی گاز فشار می‌دهند تا از همه جلو بیفتند. خبرنگار خبرگزاری فرانسه می‌نویسد تابلوهای کاهش سرعت و علائم رانندگی در تهران جنبه دکور را دارند و کسی به آنها توجهی ندارد. بارها شاهد دنده عقب گرفتن یک اتومبیل در یک شاهراه بزرگ هستیم. یک جامعه شناس ایرانی به خبرنگار خبرگزاری فرانسه میگوید شهروندان تهرانی تمام عقده ها و بن‌بست های اقتصادی و اجتماعی خود را بر سر یکدیگر خالی می کنند. هر کس رقیب خیالی طرف دیگری است. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر به ساعت سوم برنامه‌های امروز خواهیم رسید که در آن نازی عظیما میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های جالب فرهنگی. به آگاهی دوستداران ورزش و به خصوص فوتبال دوستان برسانیم که گزارشگر ما تیم مفسر ورزشی رادیو آزادی مهداد مسعودی هم اکنون در ژاپن آماده است تا سیر آمادگی تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی را در گزارش‌های روزانه خود که از فردا آغاز می‌شود به اطلاع ما و شما برساند. اما لحظاتی پیش گزارش خبرگزاری فرانسه را شنیدیم درباره آلودگی و وضع نابسامان رانندگی در تهران. با این همه، هرچه هم که خبرگزاری فرانسه از آلودگی راهبندان و مالی خولیا در تهران بگوید، باعث نمی شود که ویگن، خواننده قدیمی و همینطور تهرانی های دیگر دلشان برای تهرانشان تنگ نشود. می گویید نه، تا آغاز ساعت سوم از زبان خود ویگن بشنویم که از تهران می گوید.
تو خاموشم در این شهر فرن، توی غربت دل من باز شده تن، که میشه باز دوباره شهر برسه تا ببینم خواب تهرون قشنگ. یاد شب از دل پنهون نمیشه، به خدا هیچ کجا تهرون نمیشه. تو همه خوبی آمدی شهر شرقی نجیب، آهنگ زهر و غروبت تو گوشم میزنه زنگ. وای شهر من، شهر قشنگ، صفا و مهر تو در دل نپذیر از هیچ رنگ. یاد شهر از دل پنهون نمیشه، به خدا هیچ کجا پنهون نمیشه. یاد تو هم ره هست خاطره ای، وقت پر بست به دلم میزنه چند. غزل و شعر و سروده تو، غم و شادی من به دلم میزنه هر دم. همه خوبی آمدی شهر شرقی نجیب، آهنگ زهر و غروبت
تو گوشم میزنه زن با یه شهر من شهر خشن صفا و مهر تو در دل نخذیرد هیچ رن یادشم